عارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی. خدایا از تو ایمانی میخواهم که دلم با آن همراه شود. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم. امروز جمعه است، 20 تیر ماه برابر با 18 ذی‌قعده 1441. از اینکه در این ساعت ما رو برای شنیدن انتخاب کردی از همتون تشکر میکنم. لطفاً بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش رو از این لحظه تا ساعت 22 همراهی بفرمایید. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این نوبت، برنامه آن روزها باشید.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
برادر شهیدم، منزل نام مبارک،
مرگ بر این کارتر و مهمان او.
انقلاب ایران را پایان یافته تلقی نکنیم.
آن روزها،
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان به خیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر.
تهیه کننده حسن حبیب زاده. تنظیم برای رادیو معارف حمید علی خانی.
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام.
هفتم بهمن 58 بعد از شمارش آرا، بنی صدر که بیشترین رأی را به دست آورده، پیش از اعلام نتایج رسمی از قاب تلویزیون با مردم سخن میگوید و به عنوان اولین منتخب ملت در نظام جمهوری اسلامی مردم را به مشارکت در امور کشور دعوت میکند.
بله، مردم فعالن، در خیابان آمدن نشان دادن. اما وقتی مسئله سازندگی، مسئله تولید، رفتن زمین ها رو مثلا آباد کردن و راه کشیدن و ساختمان سازی، این چیزا به اینا دل نمیدن. که من به البته جواب دادم که ما هنوز این چیزا رو شروع نکردیم، نمیدونیم دل میدن یا نمیدونن. استقلال واقعی در اونهاست. شما که منافع از غرب میگیری میخوری، چه استقلالی آخه؟ چرا به آدم به خودش دروغ بگه؟ بخوای مستقل باشی باید منافع خودت ایجاد کنی، تولید بکنی، بخوری.
بنی صدر که مدتی است با دانشجویان تسخیر کننده لانه جاسوسی زاویه پیدا کرده، از همین اول برای آنها به اصطلاح خط و نشان میکشد.
اما اگر آمدیم و گفتیم نه، ما دو تا دولت داریم، یکی مستقر در مرکز حکومت امریکا در ایران، یکی هم مستقر در سنای سابق، یکی اسمش هست دانشجویان بیرون خط عمومی، یکی اسمش هست شورای انقلاب. خب دانشجویان اگر میخواهند اظهار نظری بکنن که اظهار نظرشون به اجرا در بیاد، پس در واقع دولت باید دست نشانده اونا بشه. در این صورت حتی اگر بگیم نه، همچه تمایل رو ندارم، نظرشون رو خواستم بدن که بعد معلوم باشه مسئولیت هرکس بچه بود. اگر اینه، باید که نظرهای خودشون رو با شورای انقلاب در میان میگذاشتن.
سرانجام دهم بهمن 58 آقای میرسلیم معاون وزیر کشور نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند.
اگر بخوام مقایسه بکنیم کل آرای مأخوذه رو با آرایی که مثلا در 5 پرسی قانون اساسی به دست آوردیم، مشاهده می کنیم که علی رغم استقبال خیلی خوبی که از انتخابات ریاست جمهوری شد، به علت بد بودن شرایط جوی شرکت کنندگان تعدادشون کمتر بود. چون در همپرسی قانون اساسی تعداد کل شرکت کنندگان 15,758,956 رای بود. به این ترتیب مشاهده میکنید که 70% مردم در این انتخابات شرکت کردند و از بین اونها نزدیک به 75%شون به آقای بنی صدر رای دادند.
آیت الله خامنه ای در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات و به خاطر پیروزی ملت در برگزاری با شکوه انتخابات،
نمازگزاران را به شکر و سپاس پروردگار دعوت می کند.
شادمانی اول بهبودی رو به تزاید امام امت است. حادثه دوم و شادی دوم این است که ملت ما در هفته ای که گذشت موفقیت یافت تا یکی از گام‌های بلند انقلابی خود را با عافیت با سربلندی بردارد، توانست به طور چشمگیر و قابل توجهی در انتخابات شرکت کند. پیداست که مردم ما علارغم اختلاف سلیقه ها، علارغم دوئیت های کوچک، علارغم ناهماهنگی هایی که ناشی از ناآشنایی هاست، در اون زمانی که لازم باشد، در لحظه ای که احساس کند که برای او و انقلابش و تاریخش حیاتی است، اون رشد را دارد که جمع عظیمی از خود را بر یک امر متفق و متحد کند. وظیفه رئیس و زمامدار آن است که بداند اصل مردمند، او برای مردم است، او برای خود نیست، او برای آسایش خود نیست، او برای خواسته های خود حتی نیست، او برای خواسته های مردمی است که او را خواسته اند تا وکیل آنان باشد.
سه تا شرط به امریکا یا پیشنهاد کردم.
بنی صدر بار دیگر به تلویزیون می آید. البته این بار به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور ایران با مردم سخن می گوید.
این شرطی که من کردم که نسبت به گذشتهشون انتقاد بکنم.
او تلاش می کند در اولین قدم قضیه تسخیر لانه جاسوسی را مدیریت کند. اما آمریکایی ها حتی عذرخواهی ساده را هم نمی پذیرند.
گفتن این همچه چیزی خفت امریکاست و تن به این خفت نخواهند داد. همین امروز هم در این فرانسوی ها می پرسیدن. گفتم خب چطور ممکنه یه دولتی یه کار غلطی رو کرده احساس خفت می کنه از اینکه بگه من کار غلطی کردم؟ آره که هیچ خفتی نداره این کار. من اگر این کار غلطی کرده باشم احساس بزرگی می کنم اگر بیام بگم من این کار غلط کردم. بزرگترین حق بشری اقرار به حق، به خود حق. چطور یه دولتی زورش میاد که قبول کنه ما حق داشتیم؟ خب اگه اینجوریه من چطور برم به دانشجویان پیرو به خط امام بگم که آقا بعضی گل روی امریکایی ها اینا رو ول کنید؟ خب من هم چه کاری نخواهم کرد. بچه کردید دولت امریکا در امور ما دخالت کرده، هنوزم میکنه و چون دخالت انواع اقسام داره، وقتی شما بخوای یه معامله با یه دولت دیگه بکنید پای آقا توس و اون باید محرمانه معامله بکنه که این نفهمه دخالت شاغدوم که نداره. مجلس باید هماهنگی داشته باشه با رئیس جمهور. معناش این است که روی همون خطوطی انتخاب بشه که مردم به اون به دلیل اون خطوط رأی دادن رئیس جمهور. مثلا فرض کنن که ما گفتیم که باید اقتصاد اینجوری کرد، مردم چون فکر کردن که این آدم میره دنبال این که این کار بکنه، فرهنگ اینجور بکنه، روابط اجتماعی رو اینجا عوض بکنه، در زمینه سیاسی این خط رو پیش میره، یه مجلسی انتخاب کنن ضد این بخواد بکنه. خب این دوتا با هم دوام گلاویزن. این مجلس نمیشه، میشه محل گود و زور کنه. پس مجلس باید هماهنگ باشه. هماهنگ غیر تابعه.
این موضع‌گیری‌ها در مورد مجلسی که هنوز تشکیل نشده در برخی محافل نشانه قدرت طلبی رئیس جمهور تفسیر میشود.
یکی بعد از نیمه شب دیشب آقای میناچی رو توقیف کرده. کی توقیف کرده؟ نمیدونه. دادگاه انقلاب توقیف کرده؟ میگن نه. اون وقت به من اینجا گفت. این ور اون ور کسی آمد پیش من، روزنامه‌نگاری بود یا مسئول یک روزنامه بود، گفت میگویند دانشجویان پیرو خط امام توقیف کردن. بودم پس اینا زندان این حرفام دارن، دولت در دولتن. البته بعد یک شاخ و برگای هم به این حرف اضافه شده و چاپ شده که اونو از من نیست. من همین یه جمله رو گفتم.
و اما اصلی که راجع به آقای میناچی هست، سند اول سندی هست که ما اون رو از دفتر مرکزی مراجعات CIA به دست آوردیم، یعنی دفتر ویژه سازمان سیا در داخل لانجاسی آمریکا.
با وجود اسناد انکارناپذیری که دانشجویان پیرو خط امام در مورد میناچی فاش کرده بودند، بنی صدر با فشار به دستگاه قضایی موجبات آزادی او را فراهم می‌کند. بنی صدر در واکنشی تند دانشجویان خط امام را به بازداشت میناچی متهم می‌کند، در حالی که بازداشت میناچی با حکم قضایی صورت گرفته و دانشجویان فقط چند روز قبل اسناد ارتباط او با سفارت آمریکا را فاش کرده اند. هنوز معلوم نیست چرا بنی صدر به افشاگری دانشجویان تا این حد حساس و معترض است. امام در بیمارستان قلب با عده‌ای از رهبران مبارز جهان دیدار و همچون همیشه همه را به قیام و مبارزه بر ضد زورگویان جهانی دعوت می‌کند.
دیگر دنیا طوری نیست که ابرقدرت‌ها هر چی بخواهند بکنند. مستضعفین باید قیام کنند. مستضعفین همه بلاد، همه ممالک باید حق خودشون را با مشت محکم بگیرند، منتظر نباشند که اونها حق اونها را بدهند. مستکبرین نخواهند حق کسی را داد. باید مسلمین همون طوری که قرآن شریف شما را برادر بنده است، برادر باشید و در مصیبت و شادی هم شریک باشید. خداوند همه شما را تأیید کند و امید است که پرچم اسلام بر فراز همه ممالک افراشته شود و مسلمین تحت پرچم لا اله الا الله به مصالح خودشون برسند.
18 بهمن خلخالی 145 نفر را از ارتش اخراج می کند. این اخراج ها در ادامه روند پاکسازی انجام می شود. تلاش برای تغییر رویه آموزشی آغاز شده است. برخی شخصیت‌ها در تلویزیون روش‌های تازه‌ای را برای آموزش و پرورش دانش آموزان ابداع می‌کنند که با استقبال روبرو می‌شود.
حرف بد و گوش نکنیم، خدا را فراموش نکنیم.
بله، برای که بتونیم به راه الله و دستورات الله برسیم، باید همه فکرهای بد، کارهای بد، دوستان بد رو رها کنیم تا برسیم به راه
الله.
ما همه کارها را کردیم ولی دلمون میخواد یک نفر راهنما داشته باشیم. راهنمای ما، آه کاش اذیتش نمیکردیم، الیاس. مرد خداش ناس کن. این میگه الیاس؟ نکنه واسه کلکی تو کارش باشه. مسلمون زرنگه. باید حواسمو جمع کنم یعنی چی؟ لحظه ای طوفان قحطی میشد. اینا سر رو خم میکردن. خدای سر صدا چیه؟ می اومدن از این بر برن باز میدن ترت و سر و صدا. خلاصه باز رفتن از رو کوه ها، از این بر از اون بر، تا خلاصه رسیدن اون پای کوه بزرگ. هر کس بفهمم الیاس رو در خونه خودش راه داده، دستور میدم خونه رو کلش خراب کنن. چه حقی دارن اینها الیاس راه میدن؟ دمار از روزگار همه شما در میارم. فقط باید بت بزرگ رو بپرستن، نه این حرفایی که الیاس میزنه. تمام مملکت رو زیر رو میکنم، با خاک و خون یکسان میکنم.
19 بهمن 58 در حالی که امام هنوز بستری است، مراسم تنفیز اولین رئیس جمهوری در بیمارستان برگزار می شود. حاج احمد متن تنفیز را می خواند که شامل نصایح امام به رئیس جمهور منتخب است.
نام رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی به جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر. این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیز و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. از جناب ایشان می خواهم که مسئولیت خطیری که به موجب اراده ملت و بر اساس قانون اساسی به عهده ایشان گذارده شده است، همچون امانتی الهی از آن پاسداری نمایند و در راه هدف ملت که آن تداوم بخشیدن به انقلاب اسلامی و استقرار نظام عدل اسلامی است، با تمام توان بکوشند و خداوند متعال را ناظر و حاضر دانند و به وظیفه سنگینی که به عهده گرفتند قیام کنند و تا ایشان بر محور عدل اسلامی عمل می کنند و جانبدار مستمندان و مستضعفان هستند و از اعمال شبه طاغوت اجتناب می کنند، از همکاری و معاونت دریغ ننماید و از خداوند تعالی توفیق ایشان را در راه خدمت به بندگان خدا و کشور اسلامی خواستارم.
بنی صدر برای وفاداری به قانون و خدمت به مردم به قرآن کریم سوگند می‌خورد و ایران برای اولین بار صاحب رئیس جمهور می‌شود.
این روز فرخنده را محترم می‌شمارم و در حضور امام امت که حضور ملت و دین ملت است به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلاء ایران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرت بکوشم.
امام با وجود حال نامساعد در جملاتی کوتاه اما تاریخی به رئیس جمهور و دیگر مقامات حال و آینده نظام اسلامی توصیه‌های جاودانه می‌کند.
من یک کلمه به آقای بنی‌صدر تذکر می‌دم که این یک کلمه تذکر برای همه است. کفر دنیا را شکر خطیئت هر مقامی که برای بشر حاصل می‌شود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. اون روز هم نامعلوم است. این مقام رفتنی است و انسان در حضور خدای تبارک و تعالی ماندنی است.
مراسم تنفیذ به علت برخی ناهماهنگی‌ها به طور ناقص از تلویزیون پخش می‌شود. آقای سلامتیان از نزدیکان بنی صدر به عنوان مسئول برگزاری مراسم درباره دلایل پخش نشدن آن از تلویزیون توضیح می‌دهد.
اما مسئله دیگه که اتفاق افتاد این بود که خود این مراسم، نحوه نشستن افراد، نحوه برگزاریش، افرادی که درش دعوت می‌شدن واقعاً تا ساعت آخر مشخص نبود. ساعت 3:30 بعد از ظهر وقتی معلوم شد سالن بزرگتری خواهد بود و امام حالشون اجازه میده که در سالن بزرگتری باشند، تصمیم گرفتیم که از افراد مختلف تعداد بیشتری رو دعوت بکنیم.
موسوی خوئینی ها عضو شورای سرپرستی رادیو تلویزیون به انتقاد اطرافیان بنی صدر درباره چگونگی پخش مراسم تنفیذ پاسخ میدهد و با دفاع از کارکنان سازمان نحوه اجرای مراسم را سبب بروز مشکلات پخش میداند.
صرف این که رئیس جمهور کشورمون بعد از انتخابات و بعد از اینکه حکم ریاست جمهوریشون از طرف وزارت کشور هم اعلام شده نتایج انتخابات، اولین باری که به محضر رهبر انقلاب میرسن، این حادثه تاریخی است برای ما و این باید حتما ضبط بشه و مردم در جریانش قرار بگیرن. و اما مسئله این است که باید با فرزند امام، برادر عزیزم حجت الاسلام آقای حاجی احمد خمینی، با ایشون تماس بگیرین. شاید حال امام مساعد نباشد برنامه مفصلی در اونجا انجام بشه و فیلم برداری بشه. اگر ایشون موافقت کردن حتما باید انجام بشه. خود آقای حاجی احمد آقا هم ابتدا گویا نمیدونستن که دقیقا مراسم چه چیز است و حتی ایشون تاکید کردن که مراسم سوگند نیست، یک ملاقات عادیه. ولی باز برای خود من هم ملاقات عادی تلقی نمی شد. به نظرم می رسید یک حادثه تاریخی است و باید برای ما این حادثه بمانه. تا اینجا بر اساس تحقیقاتی که این کمیته کرد و خود من هم در جریان به مقدار زیادی بررسی کردم، هیچ یک از کارکنان سازمان رادیو تلویزیون هیچ گونه تقصیری نداشتن، هیچ گونه تعمدی خدای نخواسته در این ماجرا وجود نداشته و معنا ندارد که کارکنان رادیو تلویزیون خدای نخواسته بخوان عمدن یک چنین حادثه ای رو خراب کنن. در این سازمان شکی نیست که به اعتراف بسیاری از کارکنان خود سازمان، شکی نیست که افرادی هستن که باید تصفیه بشن و این یه مسئله منطقی هم هست. امکان نداره که رادیو تلویزیون در رژیم گذشته با اون فعالیتی که داشته، ما بخوام بگیم تمام کارکنان این سازمان تمامشون الان افرادی هستن انقلاب و میتونن در جهت انقلاب خدمت بکنن. اگر کسی هم این ادعا رو بخواد بکنه، من تصور میکنم ادعای بی‌منطقی است. نه تنها در این سازمان، در هیچ یک از ارگانهای مملکتی هم ممکن نیست که بگیم تمام کارکنان و کارمندان این ادارات و مؤسسات و وزارتخونه ها همه دیگه بعد از انقلاب عناصر بسیار شریف و خوب و خدمتگزار بدون عیب و نقصن. کسی اگه چنین مطلبی رو بگه ادعای بی منطقی است.
اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با راهپیمایی میلیونی مردم برگزار می شود. به جز مراسم عمومی در 22 بهمن، در مراکز فرهنگی و مذهبی هم مراسم مختلفی برای اولین سالگرد پیروزی انقلاب تدارک دیده شده است.
نهضتمان را جان خود نام محمد
اسقف کافوچی روحانی مبارز مسیحی نیز مهمان یکی از این برنامه هاست.
هذا الوطن المناضل الثائر اشعر وكأني في وطني وبين اخواني لطالما الثورة الإيرانية والشعب الإيراني قد تبنى قضيتي فها آية الله الخميني.
پایان برنامه 21.
خیلی متشکرم از همراهیتون، امیدوارم برنامه آن روزها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم برنامه آدم و حوا رو بشنوید.
چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو از رهروان محمد و آل محمد قرار بده. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با آدم و حوا، برنامه رادیویی که موضوعش بررسی تفاوت‌های حقوقی زن و مرد هست. در این برنامه کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا به سوالات بنده و دوستان حاضر در استودیو پاسخ میگن. خدمت جناب دکتر هدایت نیا سلام و عرض ادب دارم و خیلی مقدم. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و دوستان خوبم و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و آرزو میکنم که این برنامه براشون سودمند باشه.
بسیار سپاسگزارم. دوستان حاضر در استودیو خدمتون خیلی مقدم عرض میکنم و سلام و عرض ادب دارم. لطف بفرمایید خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، زهرا کمالی هستم، دانشجوی ارشد مدیریت بازاریابی.
خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا فخرزاده هستم، دانشجوی ارشد علوم حدیث.
خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه مرتضی هستم، دانشجوی رشته زبان.
خیلی خوش آمدید. برادران گرامی بفرمایید، معرفی بفرمایید خودتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای دکتر. محمد جواد فرانی هستم، دانشجوی رشته IT.
خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صادق محلوجان هستم، دانشجوی رشته IT.
بسیار سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی و دوستان حاضر در استودیو یادآوری میکنم که آقای دکتر هدایت نیا کارشناس محترم این برنامه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند و تألیفات متعددی هم در حوزه مسائل حقوقی به ویژه حقوق خانواده دارند. در تألیف کتاب فلسفه حقوق خانواده مشارکت داشتند و تألیفات دیگری هم دارند، از جمله عناوین ثانوی و حقوق خانواده، داوری در حقوق خانواده، نشوز زوجین، اختلال جنسی و حقوق خانواده و کتاب‌ها و مقالات دیگری از این دست. در برنامه گذشته که خدمت آقای دکتر هدایت نیا و برخی از دوستان گرامی بودیم، مطالبی مطرح شد. در بحث‌های مقدماتی نکته بسیار مهمی که مطرح شد این بود که وقتی می‌خوایم ببینیم که مقتضای عدالت در تفاوت‌های حقوقی زن و مرد چیه، نخست باید عدالت رو تعریف بکنیم. این تعریف که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از اسناد بین‌المللی آمده که عدالت رو به معنای تساوی در نظر می‌گیرند، مورد پذیرش نیست. بر اساس توضیحاتی که داده شد، باید عدالت رو به معنای رعایت تناسب و توازن، به معنای توجه به همه نیازها و توانایی‌های افراد در نظر گرفت. نکته دیگری که مطرح شد و بسیار مهمی بود این بود که تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد چه مبانی میتونه داشته باشه. نظام‌وارگی حقوقی و تفاوت‌های طبیعی از نکاتی بود که مطرح شد، همچنین توجه به مسائل تربیتی. در ادامه این بحث به مصادیق حقوقی پرداختیم و اینکه در حقوق خانواده چه تفاوتایی وجود داره، در مسائل اجتماعی و سیاسی چه تفاوتایی وجود داره. در ادامه انشاءالله درباره تفاوتای حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل کیفری هم سخن خواهیم گفت. اما در برنامه گذشته وارد بحث پوشش و حجاب شدیم. من خیلی فشرده عرض میکنم که در بحث پوشش تأکید شد بر این که بحث پوشش رو باید در کنار بحث عفاف دید. بر اساس توضیحاتی که در باب نظاموارگی حقوقی اسلام مطرح شد، بحث پوشش در کنار بحث تشویق به ازدواج باید مورد توجه قرار بگیره. اساسا یکی از چیزهایی که میتونه باعث استحکام بنیان خانواده بشه همین توصیه به پوشش در اندیشه اسلامی است. نکته دیگر این که پوشش هم یک حق و هم یک تکلیف و اختصاصی به خانم ها نداره. بحث عفت بحثی است که هم برای آقایان و هم برای خانم ها مورد توصیه و تاکید قرار گرفته، اما در جامعه معمولا در باب رعایت عفاف توسط خانم ها بیشتر تاکید میشه، اما این به معنای اختصاص این بحث به خانم ها نخواهد بود. در برنامه امروز این بحث رو ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی با آدم و حوا همراهی بفرمایید. آیه دکتر هدایت نیا، حالا که بحث پوشش رو می‌خوایم ادامه بدیم، اگر نکته‌ای به عنوان مقدمه بحث امروز در ذهنتون هست بفرمایید و حالا بریم سراغ سوالات دوستان حاضر در استودیو، مخصوصا آقای فرهانی که سوالشون از برنامه گذشته باقی موند.
بله، من اجازه می‌خوام یه نکته‌ای رو به لحاظ اخلاقی اول جلسه عرض بکنم.
بفرمایید.
و اون این است که مطالعات و تجربیات نشون میده که پوشیدگی زن و از اون طرف غض بصر یا کنترل نگاه برای مرد فواید فراوانی که داره، از جمله در پایین آوردن سن ازدواج هم تأثیر جدی داره. این یک. در تحکیم پیوندهای خانوادگی هم مؤثر، یعنی وقتی که طرف انواع التزازات جنسی رو بر خودش حرام بکنه و تنها راه آن ازدواج باشه، دقیقا مثل این است که طرف یک نیازی داره و تنها راه تأمین نیاز رو ازدواج ببینه، طبیعتا به سمت آن شتاب میکنه. اما اگر خدایی نکرده طرف پاسخ دهنده های حرام رو هم بر خودش حلال بدانه، بر خودش هیچ ضرورتی نمیبینه که حالا چه دلیل داره من برم ازدواج بکنم. از اون طرف هم اگر زن و مرد در خارج کانون خانواده در مواجهه با فرد بیگانه به این توصیه اخلاقی توجه بکنن، در تقویت پیوند خودشون هم مؤثره.
بله،
که توی برنامه گذاشتم اشاره داشتی، مردی که نگاهشون مهار کرده دقیقاً مثل فردی است که یک روز کامل روزه داشته، این شخص سر سفره غذا با اشتها نشسته. میخوام عرض بکنم که این نکته اخلاقی رو ازش غفلت نکنیم. مبانی عفاف در اسلام، زیست عفیفانه در اسلام، بیش از این اسکنا اشاره کردیم، ولی این بود مهمیه. اون طرف قضیه را من اشاره بکنم که اگر انشاءالله نظام اسلامی همراه با مشارکت عمومی بحث آسان کردن ازدواج جوانان جدی گرفته بشه، طبیعتاً آستانه تحمل شهروندان در مقابل محرک جنسی بسیار میره بالا. بله. وقتی بالا بره، مسئله پوشش دیگه معضل ما نیست. الان ما مشکلمون دوتا شده، یکی بیتوجهی گروهی از شهروندان در پوشیدگی، از آن طرف هم موانع فراوان ازدواجی که وجود داره مسئله ما رو به یک معضل جدی به اصطلاح مبدل ساخته. دقیقا مثل اینه که خیلی خلاصه من بگم، اگر کسی
پاسخ دهنده های حلال در دسترسش نباشد، جامعه‌ای که دسترسی به حلال سخت و گران، گرایش شهروندان به